به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. غرر في أن الحق تعالى إن نیت صرفه. عبارت مرحوم حاجی رضوان الله علیه در عنوان بحث با اون چی که در اشعار فرموده اند متفاوت است. در اشعار فرمودند والحق و ماهیته و نیته، در عنوان بحث ذکری از این ماهیت نشده، فقط فرموده اند الحق تعالی ان الحق تعالی ان نیت صرفه. در اسفار مرحوم صد و متعلهین تعبیرشان این است که میفهمن ان واجب الوجود ان نیته ماهیته، ان نیته ماهیته، به معنا انه لا ماهیت له سوى الوجود الخاص المجرد عن مقارنه الماهیه. اصلا چیزی به نام ماهیت درباره حق تبارک و تعالی نیست، برخلاف ممکن کل انسان فان له ماهیتا هو الحیوان حیوان الناطق و وجودا و هو کونه فی الاعیان. این عبارت مرحوم صد متعلهین است که ایشان نسبت به حق تبارک و تعالی میفرمایند ان نیت او همون ماهیتش است، نه به معنای اینکه یک ماهیتی دارد و ماهیتش ان نیت اوست. اینجور معنا نکنید، منظور تفسیر میکنند فان مقصود ما و معنای این کلام ما این است که یعنی ماهیتی ندارد غیر از وجود خاص. برای اینکه دفع چنین شبهه‌ای بشود، دفع چنین شبهه‌ای بشود، مرحوم حاجی در عنوان بحث میفرمایند ان الحق تعالی ان نیتون صرفه، نفرمودن ماهیته و ان نیته. حالا در شعر شاید به جهت به اصطلاح وزن شعری اینطور تعبیر کردن. هیچ موجودی غیر از حق تبارک و تعالی ان نیت صرفه نیست، چون ما سوای حق که جمیع ممکنات چه مجردات چه مادیات را که در نظر بگیریم همه اینها دارای ماهیتند، یعنی حد وجودی دارند، به عنوان ما یقال و فی جواب ماهو در حق اونها صحیح است. لذا ماهیته را هم مرحوم حاجی در مقام تعریف در متن در نثر میفرمایند ما بهی هوه هوه، نه ما یقال و فی جواب ماهو. ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو که اصلا نسبت به حال معقول نیست این حرف، چون به هر حال بسیط من جمیع الجهات هست، اون نه جنس دارد نه فصل دارد نه عرض عام نه عرض خاص، اینها اصلا معنا ندارد. پس بنابراین چیزی که نه جنس دارد نه فصل حد قهرن ندارد، چیزی که حد ندارد رسما معنا ندارد در حق او، اینا واضح هست. پس ماهیت معنا میکند ما بهی هوه هوه، یعنی اون شیئیت او و حقیقت او غیر از این نیت و وجود او نیست. اضافه این نیت به حق تبارک و تعالی می فهمند این نیت را اضافه به حق کرد، اشارتون الى ان المراده عینیت و وجوده الخاص. وقتی میگد این نیت حق، یعنی اون وجود خاص حق که بهی موجودیتو لل وجود المطلق، یعنی مفهوم مطلق وجود المشترک فیه، چون اون مفهوم وجود مطلق زائدون فی الجمیع عند الجمیع، اون زائد است بر وجود در نزد همه حکما. فهوه پس نتیجتاً وقتی مراد از این نیت اون وجود خاص اوست، او صرف و نور و بحت الوجود یعنی وجود خالص، الذی هو عین الوحدت الحق و الهویت شخصیه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه هم تعبیر خوبی در اینجا دارن، میفرماین لیس لذات الحق حد ماهوی، یعنی جنس و فصل ندارد، پس ما یقالو فی جواب ماهو نسبت به حق تبارک و تعالی غلط است. بل ذاته وجوده الغوی و العرض دائما معلل فیلزم الدور او تسلسل. این مربوط به عبارتی است که مربوط به مرحوم حکیم اصفهانی است در تحفه حکیم. حالا این تعابیر همه اینها مشترکن، چه تعبیر مرحوم صدر متعلهین، چه تعبیر مرحوم حاجی در نظم و نثر، چه تعبیر مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه، تمام اینها یک جهت مشترکی دارن که همه اینها در عین حال این که تشبیه که تنزیه در عین تشبیه است، تنزیه میکنن حق را از جمیع ما سوا، ولی در این حال تشبیه هم دارد، چون در اینجا تعبیر این آمده است که این نیت او، خب این نیت که وجود هست در ما سوای حق هم وجود هست، نه اینکه ما سوای حق وجود نیست، وجود به معنای نقطه مقابل عدم همونجوری که در به حق تعالی این معنا هست، در سایر موجودات که ممکنات هست در اونجا هم این معنا وجود دارد، ولیکن یک معنای خاصی اگر بیان کنیم که تنزیه صرف باشد، که درش تشبیه نباشد و مشارکی در اونجا نباشد. لذا وقتی بحث وجود خاص معنا کردن مرحوم حاجی که عینیت و وجود خاص، وجود پس این وجود خاص حقم وجود خاص دارد، حقیقت محمدی اصلا وجود خاص دارد، ملک وجود خاص دارد، به هر حال موجودات مثالی هم وجود خاص دارن، موجودات به هر حال در عالم طبیعت هم وجود خاص دارن، پس وجود خاص هر شیء از اینا چه واجب چه ممکن وجود خاص دارن، ولی یک وجودی باشد که مختص حق باشد و در غیر حق نباشد. این تعبیر رو اگر بخوایم بیان کنیم تعبیر دیگری است و اون این است که گفته بشود در رابطه با حق تبارک و تعالی که وجود حق تبارک و تعالی یک مزیتی در او هست که به لحاظ این مزیت این وجود در غیر حق نیست، و اون این است که وجود حق تبارک و تعالی وجود صرف است. در ادامه عبارت به همین نظر دارد، می‌فهمد صرف و نور، صرف و نور به این معنا در همه موجودات نیست، یا به تعبیری تعبیر بکنه آقا وجود او وجود صمدی است، یعنی لا جوف له، همه به او متوجهند ولی او به هیچ چیزی توجه ندارد، همه محتاج اویند، همه یسمد و الیه ولا یسمد، ولا یسمد، یسمد و الیه ولیکن لا یسمد، او متوجه به شیء نیست چون لا جوف له. مال تنها وجودی که لا جوف له و به هر حال اجوف نیست فقط حق تبارک و تعالی هستند. از این بابم که میگیم لا جوف له چون او مقصود همه است، چون تمام موجودات سلسله منتهی میشود به او، هر نوری و هر وجودی و هر ظهوری باشد منتهی میشود به او، ولی او به چی منتهی میشود؟ او به هیچ چیزی منتهی نمیشود، او مبدع تمام وجودات است، منشأ تمام انوار است. تجرد از ماهیت در اینجا که تعبیر می شود او بحت الوجود است که هو عین الوحدت الحق و الهویت و شخصیه، و اون تجرد دارد از ماده و تجرد دارد از ماهیت، ولی تجرد از ماده، تجرد به طور مطلق اعم از تجرد از ماده باشد یا از به هر حال ماهیت. مجردات تجرد از ماده دارن ولی تجرد از ماهیت ندارن، اما حق تبارک و تعالی است که مجرد به قول مطلق هست، یعنی هیچ نحوه به اصطلاح شیعی و هیچ به هر حال امری به او زمیمه نمی شود، نه چیزی به نام ماده در اوست و نه چیزی به نام ماهیت در اوست. لذا مرحوم حاجی برای اینکه حق تعالی وجود صرف است استدلال به این بیان به برهان می کند که می فرماید مقتضای عروض، که حکیم اصفهانی هم فرمودند والعرضو والعرضیو دائما معللو فیلزم الدور او تسلسلو، این برهان در حقیقت این است که حق تعالی حد ماهوی ندارد، و برهان حد ماهوی نداشتنشان این است که اگر بنا باشد وجود عارض بر حق تبارک و تعالی باشد، لوکان وجوده عرضیان لماهیتین، عارض بر ماهیتی شده باشد، خب قهرن حق تعالی می شود شیئی و وجود، هم ترکیب لازم می آید و هم این که وجود عارض بر او شده است، و کل ما بالعرضه لابد من ان ینتهی الا ما بالذات، و این یا سلسله الی غیر نهایه می شود دور، یا این که بر می گردد، یا می شود تسلسل، یا این که بر می گردد به یکی از این مراتب و متوقف می شود و این دور است. دور و تسلسل باطله، پس عروض وجود بر ماهیت حق تعالی نیز باطل است، لذا ماهیت ندارد. اگر در اینجا مرحوم محقق اصفهانی فهم فیلز والعرضی دائما معللو ف مثلا فیلز مدور اوی تسلسلو، نه، اگر اینجوری میفهمودن لیس لذات الحق حد ماهوی بل ذاته وجوده سمدی، به جای وجوده القوی وجود سمدی، بل ذاته وجود سمدی، این ما رو به این برهان و اصطلاحات به برهان دور و تسلسل نیاز دیگه نداشتیم، میگودیم به خاطر اینکه ذات او به ذات وجودی است که لا جوف له، پس بنابراین ماهیت ندارد، اون وجودی شیئیت ماهوی در حق او صحیح است که او اجوف باشد، لذا من حیث ذاته چون اجوف است ماهیت این چنینه، لا اقتضا هست، لذا بعد وجود برش عارض می شود. اما حق تبارک و تعالی که ذاتن وجود است و جوف ندارد، پس بنابراین معنا ندارد که وجود بر او عارض بشود، بلکه او حقیقت او و واقع او غیر از وجود چیزی دیگری نیست. لذا بعضی از محترمین اینجا این جور تعبیر کرده اند که و سمدو هو الذی لا جوف له فلیس فی الوجود شیء قابله والحق ذاته الوجود السمدی فما له حد تدبر ترشدی. این خیلی زیباتره که دیگه ما رو به برهان به اصطلاح از طریق وساطت ابطال دور و تسلسل بی نیاز میکند. پس در نتیجه در اینجا حق تبارک و تعالی از این نظر که چون وجود و وجود سمدیست و لا جوف له، قهرن ماهیت ندارد. حالا روایات کتاب توحید مرحوم صدوق رو ملاحظه بفرمایید، در بعضی از بیانات حضرات هم هست که از اون فرمایشات میشه استفاده کرد که چون حق تبارک و تعالی جوف ندارد لذا حد ندارد، لذا رسم ندارد، به روایت توحید صدوق ملاحظه بفرمایید هست، از روایتی می شود به عنوان دلیل در واقع استفاده کرد. از مختزل عروض، یعنی لوکان وجود حق عرضی برای ماهیت حق، به این که حق تعالی مرکب بشود در حقیقت از شیئی و وجودی، اینجور اگر حساب بکنیم، کما این که ممکن ماهیت است و وجود، اگر این باشد مقتضای عروض معلولیت حق است، یعنی معلولیت وجود عارض، چون فرض این است که وجود عارض میشه بر اون ماهیت، میگیم این وجودی که عارض شده بر ماهیت به چه دلیل عارض شده است؟ باید به یک واسطه باشد، یعنی واسطه در عروض لازم دارد که همون علت است برای عروض. خب ما نقل کلام به اون علت عروض میکنیم، میگیم اونم حتما وجودی است و ماهیتی، وجود اون علت هم ایزن عارض بر ماهیت است. همینجور بریم جلو میشه و تسلسل به یک از مراتب برگردی میشه دور دور تسلسل باطله. پس باید گفت که وجود عارض بر ماهیت حق نیست، چه این که سالبه منتفی به انتفاع موضوع است، ماهیت ندارد که بخواد وجود عارض بر او بشود. این یک راه. ولی اگر گفتیم این وجود وجود صمدی است که یعنی جوف ندارد، قهرن این وجود اصلا درباره او تصور ماهیت غلط است، یعنی خلف لازم میاد. شما تا گفتید که اون ماهیت دارد پس معلوم شد که صمد نیست. اگر وجود صمدی شد قهرن ماهیت ندارد، چون فرض ماهیت با صمد بودن مخالف است و این خلف فرض لازم میاد. کل حالا بیان همون برهانی که مرحوم حاجی فرمودن، لعن کل عرضیین معلل هست، واسطه در عروض دارد، حتی انهو عرف از ذاتی به ما لا یعلل، در این اندازه که وقتی میخوان ذاتی در مقابل عرضی رو تعریف کنن که مربوط به باب برهان هست، ذاتی باب برهان یعنی چیزی که علت ندارد، عرضی باب برهان یعنی چیزی که علت دارد و واسطه در عروض دارد. ول عرضی رو تعریف کردن به ما یعلل، ذاتی رو گفتن ما لا یعلل، عرضی رو گفتن ما یعلل. حالا اگر بنا شد برای وجود حق ماهیت باشد، وجود حق یا معلول است برای معروض خودش، خب این از دو حلقه، یا باید علتش خود این ماهیت حق باشد که معروض وجود شده، یا علت امر آخری باشد. اگر امر آخر باشد همون جوری که عرض کردم، باز وجود عارض است بر ماهیت اون امر آخر. اگر عارض شد علت او چیست؟ یا خود اون معروض است یا باز امر آخر؟ امر آخر همینجور الی غیر نهایه کلامشه. حالا خود معروض نمی شود بگیم علت باشد. چرا؟ برای خاطر اگر گفتین ماهیت حق علت باشد برای عروض وجود، چون علت است باید متقدم باشد بر وجود، یعنی این وجود باید متقدم باشد بر ماهیت، و حالون که شما این را و با مقتضای عروض باید متأخر باشد، چون هر عارضی پس از معروض است. پس به مقتضای عروض باید وجودی که عارض شده بر ماهیت مؤخر باشد از اون ماهیت، و چون این وجود معلول معروضش واقع شده است و علت متقدم است بالوجود بر معلول، باید او چی؟ مقدم باشد. پس لازم می آید در این صورت اشکالش این می شود که این وجودی که عارض هست ملاک تقدم او چیست، یا این این وجود معلول است؟ فسابقون معلاحقین کیفت تفق. خب ماهیت وجود معروض، وجود عارض بر او، این وجود که عارض بر او شده است چون عارض شده است قطعا علت دارد، نمیشد بلا علت باشد. حالا که علت لازم دارد، علت او چیست؟ اگر علت او خود این معروض باشد، یعنی این ماهیت وجود حق علت شده است برای عروض وجود بر او، به مقتضای علیت ماهیت باید مقدم باشد، و فرض این است که بالوجود باید مقدم باشد یا بالماهیه؟ باید بالوجود مقدم باشد. ماهیت حق باید وجودن مقدم باشد بر این وجود عارض، و تقدم بالوجود او به این وجود است یا به غیر این وجود؟ لذا می فرماید اگر به این وجود باشد، فسابقون معلاحقین کیفشتمع، فسابقون معلاحقین قد اتحد. خب شما ماهیت حق مقدم بر وجود حق است به اعتبار که اون معروض است و این وجود عارض، علت این وجود عارض هم خود ماهیت حق است. چون ماهیت حق علت است، علت باید تقدم وجودی بر عارض و معلول داشته باشد. پس بنابراین قبل از آنی که این و فرض این است که تقدم وجودی او را به همین وجود عارض قرار میدین، پس این عارض به ما انهو علتون باید مقدم باشد و سابق باشد. سابق بر چی؟ سابق بر عارض. و چون آرزون باید مؤخر باشد، فسابقون مع لاحقین قد اتحد، یعنی شی واحد هم سابق است هم لاحق به این خلفه. اگر سابق است دیگه لاحق نیست، اگر لاحق است سابق نیست. و جهت این که عرض کردم در این فرض لازم میاد اتحاد شیء واحد به عنوانی که هم سابق باشد و هم لاحق باشد، جهتش روشن شد که ما ماهیت حق که فرضاً علت برای این وجود حق شده است را باید علت شده است برای وجود عارض که عبارت است از این لاحق، ما این ماهیت حق را علت دانستیم و علت باید وجودن مقدمه بر معلول باشد و وجودی که مقدم است برای به همین وجود عارض دانستیم، نه به وجود آخر. چون به وجود عارض دانستیم لازم میاد شیء واحد سابق باشد به مقتضای علت بودن، یعنی این وجود سابق باید باشد بر ماهیت به اعتبار اینکه علت است، چون ماهیت علت است باید وجود داشته باشد تا علت باشد، و لاحق است به اعتبار اینکه فرض کردیم عارض بر ماهیت شده است، پس مقتضای عروض لحوق اوست و تأخر او، و مقتضای علت بودن همین وجود سبق اوست و تقدم اوست. پس نمیشه شیء واحد هم سابق باشد هم لاحق، شیء واحد هم متقدم باشد هم متأخر به نسبه به شیء واحد، به نسبه به همون ماهیت هم سابق باشد هم لاحق، هم مقدم باشد هم مؤخر نسبت به خود همون ماهیت. چون فرض این است که علت را که باید تقدم بر معلول داشته باشد بالوجود، ما به همین وجود لاحق میگیم تقدم دارد. اگر به وجود آخری باشد، خب باز نقل کلام میکنیم به وجود آخر، میگیم به نسبه به وجود اون آخرم باید این ماهیت علیت داشته باشد، به باز به خود این وجود باشد سابقون مع لاحقین میاد. اگر به وجود سومی باشد، باز نقل کلام به وجود سوم میکنیم، اگر ماهیت حق علت است برای اون وجود سوم حسب الفرض، باز باید تقدمی بالوجود داشته باشد تا علت باشد برای او، و تقدمی بالوجود او به کدوم وجود است، یا به این وجود لاحق یا به وجود آخر. به وجود لاحق باشد سابقون مع لاحقین قد اتحد لازم میاد، به وجود چهارمی باشد باز نقل کلام به اون چهارم، و هاکذا این سلسله غیر متناهیه به وجود میاد. پس لازمه عروض وجود بر ماهیت یا این است که لازم میاد شیء واحد که وجود است هم تقدم داشته باشد هم تأخر، هم سابق باشد هم لاحق. اگر سابق است لاحق نیست، اگر لاحق است سابق نیست به نسبت به شیء واحد، یا لازم میاد دور تسلسل. چون شیء واحد هم سابق باشد هم لاحق که مرجعش به تناقض است باطل، و هم این که اگر فرض دیگر باشد لازم میاد یا دور یا تسلسل اونم باطل، پس نتیجتاً عروض وجود بر ماهیت حق محال هست. خب اگر محال شد ما چیکار باید بکنیم؟ بگیم عارض نیست، پس میگه اصلاً عروضی در کار نیست و وجود در باب حق تبارک و تعالی اصلاً به نام اینکه عارض ماهیت حق باشد نیست. بهترین بیان عرض کردن که از همون راه دیگر وارد بشیم، بگیم اصلاً ماهیت در حق حق تعالی معقول نیست که شما ماهیت به معنای ما یقال و فی جواب ماهو بگید، اما ما به شی هوه هوه اسمشو میخواییم بگذارین ماهیت، عیب ندارد، ولی این غیر از وجود حق چیزی دیگری نیست. لذا میفرمایند لعنه، چرا مقتضای عروض معلولیت وجود عارض است. اصلا وقتی گفتین عارض شد وجود بر ماهیت، چه ماهیت حق باشه چه ماهیت غیر حق، فرض بر اینه. اگر فرضاً برای حق تعالی ماهیتی در نظر بگیریم و وجود نسبت به اون ملاحظه بشود، قهرن وجود می شود عارض بر اون ماهیت، عین او که نیست، عارض بر او می شود. اگر عارض باشد نتیجتاً علت میخواد، علت او چیست؟ علت هم باید تقدم بالوجود داشته باشد بر معلول. لذا میفرمایه لعن کل عرضی معلل. خب حالا کل عرضی معلل وجود عارض است، ماهیت معروض. این وجود که عارض است و معلول هست علت او چیست؟ اما معلول لمعروضه، یا معلول است برای معروضش که فرض کردیم ماهیت حق باشد. و حال اون که العلت متقدمتون بالوجود علی المعلول، علت باید تقدم وجودی بر معلول داشته باشد. تقدمی وجودی ماهیت بر این وجود عارض، یعنی ماهیت حق باید وجودن مقدم باشد بر وجود عارض. اون وجودی که ملاک تقدم است، اما عین ذالک الوجود المعلول، یعنی میگیم که این ماهیت حق که علت هست برای وجود عارض تقدم دارد وجودن به همین وجود عارض. معناش لازمش این است که فسابقون، سابق که وجود معروض باشد، معلاحقین که وجود عارض باشد که یک وجودم بیشتر نیست، سابقون به اعتبار اینکه علت است، لاحقون به اعتبار اینکه عارض شده است، سابقون معلاحقین که عبارت از همین وجود عارض قد تهد. این اشکال چیه؟ فیلزم تقدم شی بر نفسش. و اما غیر ذالک الوجود المعلول، یا اینکه نه، اون به اصطلاح وجودی که ماهیت حق تقدم دارد بر این عارض که عبارت است از وجود عارض، اون وجودی که باید علت وجودن تقدم داشته باشد غیر از وجود عارض است. اگر غیر وجود عارض باشد، فهین ازن ننقل الکلام الیه، نقل کلام به اون میکنیم، میگه خب در اونجا هم که غیر این وجوده، نسبت اون وجوده که غیر این وجود عارض است به این ماهیت همین نسبت عروض هست. اگر نسبت عروض هست، قهرن ماهیت حق میشود معروض، اون وجود غیر میشود عارض. اگر عارض شد، هر معروضی باید تقدم بلوبت. حالا چون عارض است، علت میخواد، علت او همون وجود معروض است، علتش همون معروض است یا غیر او؟ اگر غیر او باشد، پس این واجب الوجود نیست. اون فرض رو عرض بکنم، اگر خود این معروض باشد، باید معروض چون علت است برای عارض، تقدم بالوجود داشته باشد بر عارض. تا گفتین تقدم بالوجود بر عارض داشته باشد، میگیم کدوم وجود؟ همین وجود عارض، فسابقون و علاقین و خلف لازم میاد. غیر این وجود باشد، باز نقل کلام میکنیم به اون غیر، میگیم خب اون وجود آخری که، یعنی وجود سومی که اون ملاک تقدم وجودی علت بر معلول است، خب میگیم اگر اون ملاک است، خب باید اون وجود هم باز نسبت به این ماهیت عارض باشد. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد. اگر عارض باشد، قهرن علت میخواد، علت او چیست؟ همین ماهیت یا غیر این؟ غیر این در همه این فرضهایی که میشود، اگر غیر باشد او دیگه واجب نیست، و حالی که ما بحث در ماهیت واجب داریم بکنیم. اگر خود ماهیت واجب باشد، خب میگیم خود ماهیت واجب اگر علت است، باید بالوجود مقدم باشد. و ملاک تقدم وجودی ماهیت حق بر این وجود عارض در مرحله سوم که الان فرض کردیم، آیا به همین وجود عارض است یا به غیر این وجود؟ اگر به همین وروج سابق معلاحقین میاد، اگر غیر این باشد، باز نقل کلام به اون غیر میگه و هاکذا، یک جای متوقف نمیشود. والفرض ان الوجود عارضون، در همه این سلسله ها وجود عارض است. و هو ایزن معلولون، یا برای غیر معروض که میشود ممکن، یا برای خود این معروض و هاکذا الی غیر نهایه، یا دو لازم یاد تسلسل. و به این وجه دوم که اگر غیر باشد، یعنی غیر وجود عارض، لازم می آید اشرنا بقولنا او لم تصل سلسله الكون، یعنی وجود لحد، یعنی سلسله وجود به یک حد معینی نمی رسد، فیلزم التسلسل. و اگر شق آخر رو که همش گفتیم در این چند مرحله، و اگر گفتید آقا علت این وجود عارض، چون وجود عارض است علت میخواد، علتش خود معروض نباشد، یعنی ماهیت حق نباشد، علتش شیء آخری باشد، و اگر معلول برای غیر معروض باشد، فیلزم امکان اون معروض. ما در ماهیت واجب داریم حرف میزنیم، تا گفتیم که علت عروض وجود برای ماهیت حق غیر حق تعالی باشد، غیر ماهیت او باشد، لازم یاد ممکن و این خلف فرض است، چون معلولیت للغیر منافات دارد با واجب الوجود بودن. اینه چرا نگفتیم در شعر این شق دوم را که معلول غیر معروض باشد؟ میگه این دیگه واضح البطلانه، نیاز نداره ما ذکر کنیم. اگر علت این عارض امر آخری غیر از معروض باشد، بلافاصله باید بگین اون چیه عبارت است از ممکن، دیگه خلف فرض لازم میاد. ما در ماهیت واجب بحث میکنیم، شما منتهی کردین کلام رو به ممکن. و انما لم نتعرض لهو، یعنی معلولیت لغیر المعروض را، چرا لظهور بطلانی. البته میفهمد اگرم خیلی دلتان میخواد که این را در شعر بیارین، در شعرم میشود آورد، که حالا من این را الان بیان نمی کنم. یه چند تا نکته است که راجع به بحثی که انجام دادیم لازم است گفته بشود، و اون گرچه اجمالا عرض کردیم ولیکن شرح و بستش مونده بود و عرض نکردم، بنا وعده داده بودن که در این جلسه عرض بکنم که الان عرض میکنم. در عبارت دارد که مرحوم حاجی رضوان الله علیه در ابتدای امر حق را به سه معنا معنا فرمود، بعد فرمودن که حق تارتن به معنای قول مطابق با مخبرن عنه، اختصاص به واجب الوجود ندارد، در غیر واجبم اطلاق این حق به این معنا درست است. حق به موجود، موجود بالفعل، هر وجودی که بالفعل باشد حق است. و یکی حق للوجود الذی لا سبیل للبطلان الیه، این را هم ما عرض کردیم. بعد فرمودن لکنا اذا قلنا، این معنای آخر یعنی حق به اعتبار اینکه لا سبیل للبطلان الیه، این عدم سبیل بطلان به معنای این است که یعنی شی دائمی است، بطلان راه ندارد در او، یعنی این شیء استمرار دارد، دائم هست، نهایتی ندارد. حالا دائم بودن شیء میخواد به اعتبار این که وجود ذاتی او، که وجود ذاتی میخواد ذاتی به ذاته باشد یا به غیره باشد، هر دو رو میگیرد. واجب وجوب ذاتی شامل تمام مجردات میشود، مشترک است بین حق تعالی و بین غیر حق تعالی که عقول باشد، بلکه حتی بعضی ها افلاک را هم جز به این قرار داده اند، پس این مشارکه. و در اینجا باید گفت الحق به معنای انه لا سبیل للبطلان الی شامل تمام موجودات تام می شود در اون تقسیمی که سابق کردیم، که مجردات هم از این جهت تمامند. ولی در رابطه با حق تبارک و تعالی اینجا لکنا گفتن، یک معنای دیگری برای حق است که در این معنا که میشه معنای چهارم در حقیقت، که مختص پروردگار عالم است و به این معنا حتی مجردات هم مسمای به حق نیستن. ولکنا اذا قلنا انه حق فلانه الواجب الذی لا یخالطه بطلان، بطلان یعنی ماهیات. خب تمام موجودات از جمله مجردات هم دارای ماهیتن، پس بطلان در اونها راه دارد، به این معنا که اگر اونها را یا اگر اون مجردات را در مقام ملاحظه و مقایسه با حق در نظر بگیریم، همه اونها لاشیئن در این صورت، دقت کردین؟ پس بنابراین از این جهت اونها باطلن. و وجودات را به این معنا که ما من حیث و ذاته ها در نظر بگیریم بدون انتساب به حق، اینها هیچ گونه وجودی ندارند. لذا می فهمند ماهیات که لیس الوجود عینا لها ولا جزءا لها، و انما ماهیات و وجود ودیعه است در ماهیات، ولم و مر روح و الجسمان الا ودیعتون ولا بد یومن ان تردل وداع او. موجودات چهار قسمن آقا: ناقص موجودات عالم طبیعت، مستکفی نفوس، تام عقول، فوق تمام حق تبارک و تعالی. وجود و کل باطل در عبارت این نکاتی بود که عرض نکردیم. انه تبارک و تعالی حقون به همه معانی الا این که این معنای اخیر یختص به حق تبارک و تعالی و لا یشارکه غیر و بهی یجب و وجود و کل باطل. اگر باطلن چطور وجود؟ اینجا در این حالی که اثبات وجود برای ما ادای حق می کند، بطلان اونها را هم تصریح می فرماید. به وجود حق واجب می شود وجود هر باطلی. اشاره دارد که وجود به تمام مراتب به جمیع مراتبشان باطل نیستن. چرا؟ چون وجود از سقع نور پروردگار عالم است. هر جا وجود باشد باطل است و لذا به وجود او یجب و وجود کل باطل. هر باطل واجب الوجود می شود ولی به وجود حق و به وجوب حق. الا و اما این که تعبیر می شود به عنوان باطل به اعتبار این است که اگر اینها را شما ملاحظه بکنید بدون اضافه و نسبت به حق تبارک و تعالی، اگر نبود اضافه حق به موجودات هرگز خبری از موجودات نبود و موجودات غیر از اشراق حق و اضافه اشراقیه حق به اونها چیزی دیگری نیست. شاید از این آیه شریف هم هی معنا را بشود استفاده کرد و اشرقت الارض به نور ربها، یعنی ارض ماهیات که تعبیر به ارضیت شده است به جهت تسفل اونهاست. اراضی ماهیات نورانیتشان و اشراقشان و ظهور و بروزشان به اون ربشان هست که نور پروردگار عالم است. و از این جهت است که میفهمد علا کل شیئن، مراد از این شیء عرض کردم شیئیت ماهویه است نه شیئیت وجودیه. علا کل شیئن ما خل الله باطلو، می شود گفت مراد از این شیء شیئیت وجودیه باشد. چرا؟ چون نور وجود حق اگر اشراق به اشیاء نشود با قطع نظر از او و قطع از نظر از این اضافه شیئی نیست و همه اینها در همون عدم ذاتی خودشان باقی می مانند، در اون عدمی که به هر حال مقتضاتشان لا اقتضائیت است، در اون لا اقتضائیت ذاتیه که در حکم اعدامند میمانند. حالا این شعر را هم که پیامبر اکرم فرمودن بعد از آنی که این شعر را شنیدن فرمودن لا عیش الا عیش الاخره، حالا یا فرمودن اصدق بیت قاله شاعرون، دو جور نقل شده است. در بین شعرا راست‌ترین شعر همین شعره، یا اینکه اصدق و بیتن قالت العرب، در بین عرب‌ها اون شعری که صادق‌ترین شعر باشد همین است. بعد حضرت دارد که طربی پیدا کرده‌اند و به وجد آمدند و فرمودند لا عیش اللهم لا عیش الا عیش الاخره. چرا حالا فرمودند لا عیش الا عیش الاخره؟ این جهتش این است که عیش نعم اخروی ابدیه که زائل نمی شود اون عیشی است که بقا داشته باشد به الله و فانی در حق باشد ذاتن و صفتن و فعلا و اثرن. این وجود که وجود حقانی می شود عیش حقیقی هم اون هست و الا عیش های دیگر اینا عیش های زائله، بلکه زوالشان از ساعه هم هست. یا اشاره دارد که تمام موجودات از اون جهتی که اشراق نور حق بهشان شده است از سقع نور پروردگار عالمن و از این جهت در نعیم دائم ابدی هستن بلا زوال. چرا؟ چون وجود من حیث انه وجودون لا یقبل العدم. این جهاتی بود که قصد داشتیم عرض بکنیم. حق بود که اول اینا رو بیان میکردیم بعد وارد بحث، حالا فرق ندارد، شما این دیگه خودتان تقدیم و تأخیر بنمایید. و صلی الله علی محمد و آله. نکاتی بود که ذکرش خوب بود.